کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان. تمام من میان چشمان تو جامان، دلم بدون تو میان غصه ها، دلم بدون تو میان غصه ها مان. رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگر چه تا من
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز، همچنان همراهتان هستیم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. همچنین تشکر ویژه داریم از حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. آخرین پیامکی که امروز می‌خوانیم از دوست عزیز شنونده است که پرسیدند آیا گناه کردن در سنین مختلف مجازاتش با هم فرق میکنه یا نه؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
نه فرق میکنه، تفاوت داره در دورهای مختلف. اولا بچه تا سن بلوغ نرسیدی چه گناهی در نامه عملش نوشته نمیشه، یعنی بچه حالا چه پسر چه دختر تا به سن بلوغ نرسیده گناهی به حسابش نوشته نمیشه. البته منظور این حرف این نیست که اگر بچه مثلا حقی را اصلی ضایع کرد اون حق ضایع شده باشه، نه، اولیا بچه باید حق رو جبران بکنه. مثلا بچه اگر زد شیشه مردم شکست یا زد دست یک نفر رو شکست، ولی اون بچه باید جبران بکنه و اون از خودم دیهش رو پرداخت بکنه یا اون مالی که ضایع کرده رو باید تاوانش رو بده. و اگر این کار رو دیه بچه نکرد، خود بچه وقتی به سن بلوغ رسید باید اون حقی که ضایع کرده رو بده. اما گناهی در نامه عملش نوشته نمیشه، چون دزدی دو حیثیت داره، یک نافرمانی خدا و اینکه کار قبیحی انجام شده، کار زشتی انجام شده، دو حقی که در مسیر این دزدی ضایع شده. اون اولیش در نامه عمل بچه نوشته نمیشه و دومیش به حسابش گذاشته میشه یا ولیش باید این حقو پرداخت کنه، اگه پرداخت نکرد خودش باید در بزرگی پرداخت کنه. پس بچه اصلا گناه در نامه عملش نوشته نمیشه. انسان ها هم تا سن 40 سالگی باز یک نوع تخفیف هایی دربارشون ممکنه اعمال بشه. از سن 40 سالگی به بعد سختگیری میشه، دیگه میگم عقلش کامل شد، دیگه دوره نمیدونم شور جوانی و همه گذشت، از این به بعد دیگه مطلب حساس تر میشه. پس خود اون کسانی هم که بالغن باز این دو مرحله با هم فرق میکنه، قبل از 40 سالگی با بعد از 40 سالگی تفاوت میکنه. قبل از 40 سالگی ممکن تخفیف هایی داده بشه، اما بعد از 40 سالگی دیگه تخفیف هم داده نمیشه. از اون طرف سنهای بالاتر یک رحمت هایی هم مثلا از سن 50 سالگی که میرسه میگن خب دیگه این در حال مستضعف به سن استضعاف رسه، به سن 60 سالگی که میرسه مرحوم میشه، یعنی مورد رحمت ویژه قرار میگیره. بالاتر که میره که دیگه خیلی عنایت ویژه هم تون سنهای بالاتر مومن که اون سنها میرسه عنایت ویژه از اون طرف باز هست از طرف خدا.
صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم و خداوند یار و نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت سرگردانی.
همراهان صمیمی، از همه شما سپاسگزاریم که امروز در پخش صبحگاهی رادیو دری ما را همراهی کردین. از خداوند بزرگ برای تک تک شما سلامتی و تندرستی خواهانیم. روز خوبی داشته باشید. در پخش امروزی با همکارانم همراه باشید. موفق باشید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. صمیمانه‌ترین سلام‌ها را تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان شننده. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی رادیو دری را اعلام می‌کنیم. بنده امیر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا بردار برنامه خانم بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 7:50 می باشد. امیدوار استیم که روز بسیار خوبی را شروع کرده باشین. پایان خوب و خوشی هم برای امروزتان از خداوند مسئلت داریم. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما را داشته باشین. با این برنامه ها در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:50. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از خبر نگاه روز را تقدیم حضورتان خواهیم کرد به مدت 10 دقیقه. علاقمندان به موسیقی و آهنگهای فرمایشی می توانند برنامه خودشان تار و تنبور را در ساعت 1:45 شننده باشند. بعد از پخش برنامه تار و تنبور، برنامه ضربان به مدت 25 دقیقه تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 3 برنامه کاوش را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. در ساعت 3:15 برنامه در وادی نور را خواهید شنید با مدت 45 دقیقه که این برنامه ادامه خواهد یافت تا ساعت 4 که دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر برنامه از تهران تا کابل را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 4:35 داستانهای تمثیلی را خواهید شنید با مدت 15 دقیقه. بعد از پخش برنامه داستانهای تمثیلی ترانه مباران را تقدیم حضور شما می کنیم با مدت 10 دقیقه که این برنامه را می توانید در ساعت 4:50 شننده باشید. طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر برنامه سفر و چکر را تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 15 دقیقه. در ساعت 6:50 دقیقه انعکاس را خواهید شنید به مدت 35 دقیقه. در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. در ساعت 7:40 دقیقه هم رازهای زندگی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که آخرین برنامه تولیدی ما میباشد. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل امروز ساعت 7:14 دقیقه و 3 ثانیه میباشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بایدن تایید کرد کشته شدن سرکرده القاعده در حمله پهپادی آمریکا به کابل. محکومیت شدید حمله پهپادی آمریکا به کابل از سوی حکومت موقت طالبان. و واکنش ها به خبر کشته شدن سرکرده القاعده در کابل. وزیر خارجه آمریکا طالبان با پناه دادن به الظواهری توافق دوحه را نقض کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رئیس جمهوری آمریکا ساعت قبل کشته شدن ایمن از زواهری سرکرده شبکه تروریستی القاعده را در حمله پهپادی به کابل تایید کرد. جو بایدن که به دلیل ابتلای دوباره به بیماری کووید 19 در قرنطینه به سر می‌برد، در سخنانی از قصر سفید افسود که ایمن از زواهری سرکرده گروه القاعده را که موجب کشته شدن بسیاری از آمریکایی‌ها در حملات مختلف شده بود در افغانستان کشتیم. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه از زواهری در برنامه‌ریزی حمله 11 سپتامبر 2001 نقش داشت، گفت که برای چندین دهه او مغز متفکر حملات به آمریکایی‌ها بود. رئیس جمهوری آمریکا توضیح داد که جامعه اطلاعاتی آمریکا از زواهری را که به مرکز شهر کابل در افغانستان منتقل شده بود در اوایل سال جاری شناسایی کرد. بایدن با بیان اینکه اجازه حمله دقیق برای حذف از زواهری را داده است، مدعی شد که به هیچ یک از اعضای خانواده از زواهری و غیر نظامیان آسیبی وارد نشده است. رئیس جمهوری آمریکا که کشورش دو دهه موجب اشغال و خونریزی و خشونت در افغانستان به بهانه مبارزه با گروه‌های تروریستی شده و سرانجام بسیار آشفته و پرهرج و مرج از این کشور خارج شد، ادعا کرد که دیگر هرگز اجازه نخواهیم داد افغانستان به پناهگاه تروریست‌ها تبدیل شود. پیش از سخنان بایدن، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که یک مقام ارشد آمریکا گفته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA یک هدف مهم القاعده را در افغانستان با پهپاد مورد حمله قرار داده است. ایمن از زواهری دومین و آخرین سرکرده شبکه القاعده که بایدن کشته شدن او را در جریان حمله پهپادی تایید کرد، در سال 2011 جانشین اسامه بن لادن شده بود. وی در سال 1951 در شهر المعادی در نزدیکی قاهره زاده شد. برادر او محمد ربیح الزواهری ملقب ابو ایمن المصری نیز از رهبران القاعده است. ایمن الزواهری که دکتر بود، در اواخر دهه 60 میلادی قبل از پیوستن به دانشکده پزشکی که در سال 1975 از آن فارغ التحصیل شد، به سازمان الجهاد پیوست. وی در سال 1981 به اتهام داشتن انبار اسلحه غیرقانونی در مصر بازداشت و به 3 سال زندان محکوم و در سال 1985 از زندان آزاد شد. در نیمه دوم دهه 80 به افغانستان رفت و در آنجا با بن لادن آشنا شد و به القاعده پیوست. او پیش از کشته شدن بن لادن به عنوان نفر دوم شبکه القاعده بوده و گفته می شود در بمبگذاری های 17 آگوست 1998 در سفارتخانه های آمریکا در دارالسلام تانزانیا و نایروبی کنیا، حمله به کشتی جنگی USS کول، حمله 11 سپتامبر 2001 به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون نقش مؤثر داشته و تحت تعقیب بین المللی قرار داشت. ایمن الظواهری مطابق قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل به دلیل آنچه که عضویت مؤثر گروه القاعده نامیده شد در فهرست سیاه و تحریم شده بود. همچنین وزارت امور خارجه آمریکا 25 میلیون دلار جایزه نقدی را برای اطلاعاتی که به دستگیری یا کشته شدن او منجر شود اختصاص داده بود. ذبیح الله مجاهد دستگیری طالبان و حمله پهپادهای آمریکایی به خاک افغانستان را به شدت محکوم کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید. اصلاح میکنم که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله پهپادهای آمریکایی به خاک افغانستان را به شدت محکوم کرده. در همین ارتباط گزارش بشنوید از همکار ما قریشی در کابل.
حکومت موقت طالبان حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا در کابل را نقض توافقنامه دو طرف و به زیان افغانستان و آمریکا خواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ با حمله آمریکا که روز یکشنبه انجام شد واکنش جدی نشان داد، آن را نقض آشکار توافقنامه دوحه بین دو طرف و به زیان هر دو جانب آمریکا و افغانستان خواند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که الظواهری رهبر شبکه القاعده در کابل پایتخت افغانستان در حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا کشته شد. پیش از این تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان گفته بود که حمله راکتی که در شیرپور صورت گرفت تلفات نداشت چرا که خانه خالی بود. اما طالبان این حمله را محکوم کرده و ضد توافقنامه دوحه خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان گفته که ابتدا معلوم نبود که حمله یکشنبه ناشی از چی بود، اما بعداً معلوم شد که حمله ناشی از حمله تیاره بدون سرنشین بود و مجاهد این دست از اقدامات را به ضرر آمریکا و افغانستان عنوان نموده است. در همین حال رحمت الله نهضت‌یار استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی این اقدام آمریکا را ترفند جدید علیه مخالفینش خوانده، گفت این نقض آشکار اصول اساسی انجاری حقوق بین الملل و حقوق بشر می باشد.
آمریکایی ها می دانن که یک رژیم حاصل با یک رژیم است که اصلا نه از حرف از حقوق بشر است و از هیچ چیزی، و اینا در صدد از این هستن که دنیا را تک تدایی بکنن و در انجام هر جا که خواستشان شد حمله بکنن و هر جایی که خود میلشان رفت از اوی برن. و اینا بارها امو سران امریکایی ها اعلان کردن که ما به مشوره کس در افغانستان نای آمدیم و در انجام از اینکه به مشوره کس هم از افغانستان نمیریم. و اینا یک قلدری و زورگویی است که دائما امریکای جنایتکاری را انجام میدن.
گفتنی است که این دومین حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا از زمانی که این کشور را ترک کرده است در افغانستان می باشد. در حمله اول تیاره بدون سرنشین آمریکا که می گفت یک قرارگاه داعش را هدف قرار داده، 10 تن از اعضای یک خانواده کشته شد که آنها علیه آمریکا اکنون دادخواهی کردند. خبرنگار رادیو دری کابل.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که طالبان با پناه دادن به رهبر القاعده توافق دوحه را به طور فاحش نقض کرده است. او در بیانیه نوشت که در شرایطی که با بی‌رغبتی یا ناتوانی طالبان برای پایبندی به تعهداتش روبرو هستیم، ما با کمک‌های انسان دوستانه و پشتیبانی از حقوق بشر و خصوص برای زنان و دختران و حمایت از مردم افغانستان ادامه می‌دهیم. لینسی گراهام سناتور آمریکایی در توییت عملیات کشته شدن ظواهری را به اداره بایدن تبریک گفته، اما افزوده است که باید درک کرد که گروه‌های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان قوی‌تر می‌شوند و این تهدید مستقیم برای آمریکاست. وزارت امور خارجه عربستان سعودی نیز در اعلامیه از کشته شدن از ظواهری استقبال و بر همکاری و تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم تاکید کرده است. اما رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان که پیشتر از حمله پهپادهای آمریکایی به مناطقی در کابل خبر داده بود، مدعی شده که سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان پس از کشته شدن الظواهری با یک کاروان بزرگ مسلح کابل را ترک و به سمت ولسوالی چرخ لوگر حرکت کرده است. نبیل همچنین ادعا کرده که رهبر شبکه حقانی برای خارج شدن از لیست سیای آمریکا محل اختفای ایمن الظواهری را در اختیار آمریکا قرار داد. به گفته نبیل، سرپرست وزارت داخلی طالبان احتمالاً پس از رسیدن به لوگر به سوی پکتیا، جایی که نفوذ بیشتری دارد، حرکت کرده است. نبیل افسوده، زمانی که آمریکا از ظواهری را هدف قرار داده، سراج الدین حقانی میزبان گفتگوهای صلح میان تحریک طالبان پاکستان و هیئت رسمی 12 نفره این کشور در وزیراکبرخانه کابل بوده است. او به نقل از منابع گفته است که مهمانخانه شخصی حقانی در نزدیکی محل سکونت از ظواهری قرار داشته و گفته است که خانه مورد هدف حمله پهپادهای آمریکا نیز متعلق به سراج الدین حقانی بوده است. نبیل همچنین گفته است که سراج الدین حقانی با فساتت جنرال قمر باجوا، فرمانده نیروی زمینی ارتش پاکستان و نیز سازمان جاسوسی ISI، سعی در احیای روابط با آمریکا و خارج کردن نامش از لیست سیاه آمریکا داشته است. رئیس سابق امنیت ملی گفته است که او برای دستیابی به این اهداف نشانی محل اختفای از ظواهری را در اختیار آمریکا قرار داده است. به گفته نبیل، احتمالاً تنها سراج الدین حقانی و شبکه حقانی در پناه دادن به از ظواهری نقش داشتند. به گفته او، بقیه اعضای طالبان به رهبری ملا برادر و ملا یعقوب به همان اندازه که از برسمیت شناختن این گروه توسط جامعه جهانی نگران بودند، از افزایش قدرت شبکه حقانی نیز نگرانند. و اما موضوع کشته شدن سرکرده القاعده در کابل در شبکه‌های اجتماعی و در گفتگوهای شهروندان افغانستان نیز مهمترین موضوع امروز بوده است. درباره واکنش‌های داخلی به این خبر و گمانه‌زنی درباره پیامدهای کشته شدن سرکرده القاعده در خاک افغانستان برای طالبان، همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
خبر کشته شدن ایمن ظواهری رهبر القاعده خبری بود که خیلی زود در سرتاسر افغانستان، منطقه و جهان پخش شد و داغ‌ترین مسئله بحث و تیتر اخبار امروز تبدیل شده، چی در افغانستان، مجالس مردمی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های افغانستان و حتی رسانه‌های بین‌المللی و جهانی تبدیل شده است. اینجا بحثی که با مردم افغانستان صورت گرفت، ممکن این خبر بار دیگر قواعد سیاست در افغانستان را تغییر بدهد. طالبان قبل از این هم در یک وضعیت چندان خوب سیاسی نبودن، ولی با کشته شدن ظواهری و حمله هوایی آمریکا در کابل شاید برای طالبان خیلی سنگین تمام شود، هم از نگاه فشارهای بین‌المللی علیه طالبان، هم از نگاه روابط آمریکا با طالبان، هم از این که امیدهای مردم افغانستان به طالبان بود که به چی زودی این افراد که قبلا فکر میشد بیرون از افغانستان بود، الان به این طور به چنین یک محلات حساس و درجه یک افغانستان رسیده است، مناطق امن افغانستان رسیده استند. مردم در زیادتر مجالس، مردم عام تشویش دارند که شاید هم بعد از این حملات افغانستان با انزوای دیگر یا با تهدید دیگر یا با این که شاید هم تغییر معادلات دنیا در مورد افغانستان روبرو شود و حکومت سرپرست طالبان در افغانستان که امید بر این بود که به رسمیت شناخته شود یا با مخالفینی که برای مدت درگیر با آنان هستند به یک نتیجه برسند، دیگر فکر می شود در برخی مجالس که شاید این مسائل خیلی دور شده، دیگر مسئله بحث رسمیت یا مسئله عادی‌سازی روابط با جامعه جهانی، خصوصا کشورهای مطرح جهان که حرف اول در تغییر مسائل سیاسی در مورد افغانستان میزند و یک نوع بهانه هم برای کسانی که در مورد حضور طالبان یا پالیسی های طالبان یا پالیسی های آمریکا و غرب در افغانستان مخالف بودند، این شیوه حکومتداری فعلی و شیوه تعامل غرب یا کشورهای بیرونی با حکومت سرپرست طالبان مخالف بودند، برای این حلقات هم یک نوع بهانه جویی به دست آمده است و مردم اینجا میترسند که شاید بار دیگر یک باب دیگر در افغانستان بعد از این حملات باز شود. و در جنوب افغانستان در قندهار، جایی که مرکز و مهد روحانی و نظامی و رهبری طالبان شمرده می شود، اینجا هم بحثا در مورد عواقب بعد این گونه حملات و تشویش ها در مورد این گونه حملات هست. البته نتایج یا عواقب خطرناکش، مردم افغانستان تا هنوز کمتر از یک سال است که جنگ در افغانستان، البته جنگ بسیار سخت و خونین و به پایان رسیده، با آنکه هنوز هم در برخی از نقاط افغانستان جنگ است، اما از اون شدت و سختی یک وضعیت فوق‌العاده جنگی از اون مردم خلاص شده است، اما تا هنوز یک سالش تکمیل نشده است که این یک حمله بسیار پیچیده ای که عواقب هم شاید در دنبال داشته باشد رخ داد. مردم در تشویش هستند و دیده شود که برخی اظهارات دیگر هم شاید از سوی کشورهای غربی صورت بگیرد، و اینکه هنوز هم در قندهار در جنوب افغانستان رهبر طالبان رسانه‌ای چهره‌اش یا اینکه مجالسش عمومی نمی‌شد، او هنوز هم در خفا و در تحت یک تدابیر شدید امنیتی به سر می‌برد، برای مردم هم تا یک نوع این مسائل جواب داد یا این سوالات جواب شد که هنوز هم تهدیدات از سوی امریکا در افغانستان هست، تهدید حتی در حدی که او میتواند یک کشور مستقل بدون اجازه را نقض هواییش، حریم هواییش را نقض کند و حتی مورد پایتخت آن را مورد حملات هوایی قرار بدهد، و این تشویش ها و یا این نگرانی ها و یا این بحث هایی که چرا رهبر طالبان هنوز هم پنهان است یا در به شکل عادی به رهبری حکومت طالبان ادامه نمیدهد، این سوال هم تا جای مطرح شد که جواب شد این سوالات که طالبان قبل از قبل این گونه تهدیدات را درک میکرد.
گزارش همکار ما عزیز زاهد را شنیدید از جنوب افغانستان. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. بایدن اعلام کرد کشته شدن سرکرده القاعده در حمله پهپادی آمریکا به کابل. محکومیت شدید حمله پهپادی آمریکا به کابل از سوی حکومت موقت طالبان. و واکنش ها به خبر کشته شدن سرکرده القاعده در کابل. وزیر خارجه آمریکا طالبان با پناه دادن به ظواهر توافق دوحه را نقض کردند. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در حمله پهپادهای آمریکایی به مکانی در شهر کابل ایمن الظواهری سرکرده القاعده کشته شد. بایدن در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر شد اعلام کرد که ایمن الظواهری سرکرده گروه القاعده را که موجب کشته شدن بسیاری از آمریکایی ها در حملات مختلف شده بود در افغانستان کشتیم. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی رو پرسیدیم در گفتگو با ما، و اینکه چه گمانه هایی در خصوص این حمله وجود دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت دارم ایام سوگواری سید الشهدا علیه السلام را به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه در رادیوی محترم دری. خب این اتفاق البته ابعادی دارد که این ابعاد حائز اهمیت هست و اینها به نظرم در تحلیل قضیه به ما کمک میکنند. مسئله اول این هست که آمریکایی ها در افغانستان و از جمله در کابل حضور بسیار پررنگی دارند. این حضور هم حضور استخباراتی است و هم در صورت نیاز حضور نظامی است. بنابراین کسانی که مدعی بودن حضور آمریکا در افغانستان به صفر رسیده و عملا یک میدان خالی از آمریکا را ما در افغانستان شاهد هستیم، به نظر می رسد که یا در تحلیل خود و در فهم خود اشتباه کردن که یا اینکه در حال اغفال افکار عمومی بودن. بنابراین مسئله اول این هست که آمریکایی ها حضور قدرتمندی دارن و اشراف دارن بر بسیاری از مسائل. مسئله دیگر این هست که گروه های تروریستی و همچنین القاعده در سطح کلان خودشان هم در حوزه رهبران و هم در حوزه نیروهای طراح عملیاتی و نظامی در قالب های مختلف در افغانستان حضور دارند و با توجه به اشراف استخباراتی که فعلا شبکه حقانی و گروه طالبان بر افغانستان دارند، منطق پذیر نیست که ما بگوییم اینها بدون اطلاع طالبان و بدون هماهنگی با نیروهای طالبان در افغانستان زندگی و فعالیت میکنند. بنابراین یک همکاری را هم ما باید بین طالبان و این گروه های تروریستی در واقع متصور شدیم. مسئله سوم، نکته است که شما اشاره کردید و اون این هست که یک همکاری امنیتی و استخباراتی بسیار پیچیده‌ای بین طالبان و آمریکایی ها در افغانستان وجود داره و این همکاری ها به حدی هست که طالبان اگر منافعشان ایجاب بکند هم از سران القاعده و هم حتی اگر لازم باشد بعضی از سران خودشان را در این مسیر قربانی بکنند و در اختیار آمریکایی ها قرار بدن. بنابراین فعلا این مسئله به نظر می رسه که مسئله جدی است که طالبان منافع خودشان را گره خورده با منافع آمریکایی ها می دانن و اگر لازم باشد که تأمین منافع خودشان را در راستای تأمین منافع آمریکایی ها تعریف بکنن، از هیچ هزینه ای هم برای او فروگذار نخواهند کرد. بنابراین مسئله معامله طالبان در کنار پاکستانی ها با آمریکایی ها بر سر از ظواهری و افراد دیگری در سطح از ظواهری یکی از گمانه های بسیار قوی است که مستندات و شواهدی هم شاید بشود برای این اقامه کرد.
جناب آقای مبلغ، علی‌رغم اینکه آمریکایی ها و مقامات برخی کشورهای دیگر تاکید کردند که القاعده در افغانستان در حال تقویت و تشدید خود است، اما طالبان بارد این مسئله گفتند که ارتباط با القاعده در افغانستان ندارند و این گروه جایگاهی هم در این کشور ندارن. میخواستم نظر و دیدگاه شما را در خصوص خب ارتباط طالبان و القاعده بدانم که این ارتباط به نظر شما تا چه اندازه است؟
از به حضورتان که ببینید رابطه القاعده و طالبان به حدی رابطه در هم تنیده هست و اینها به یک دیگر پیوند خوردن که امکان جدا کردن اینها از یک دیگر عملا وجود ندارد و تنها القاعده هم نیست، فعلا گروه های تروریستی دیگری همچون داعش و همچنین گروه های دیگری مثل حزب التحریر و امثال هم اینها آنچنان در بدنه طالبان حضور پررنگی دارند که به هیچ عنوان ما نمی توانیم اینها را از یکدیگر تفکیک بکنیم و جغرافیا و نیروی انسانی مشخص و جدا از همی برای یکدیگر تعریف بکنیم. یعنی اینها عموم و خصوص منوج هستند به تعبیر دیگری. به همین دلیل اصل این مسئله که طالبان و القاعده یک پیوند نزدیکی دارند و این پیوند نزدیک هم ناگسستنی است، این مسئله به نظر میرسه محرز هست. اما اینکه القاعده در افغانستان در حال تقویت هست یا نه، بله اصلا طالبان بر اوضاع افغانستان مسلط شدند و جغرافیا در اختیار طالبان قرار گرفت برای اینکه گروه های تروریستی همچنان القاعده و داعش در افغانستان تقویت شوند. اما اون چی که آمریکایی ها به عنوان ابراز نگرانی از این قضیه میگویند این خلاف واقع است، برای اینکه هم القاعده و هم داعش و هم سایر گروه های تروریستی از این دست ساخته و پرداخته آمریکایی ها هستند و طالبان و پاکستانی ها از مدیریت این گروه ها در جهت بهره برداری منافع خودشان همیشه استفاده کردن و استفاده میکنند. ما مکررن شاهد بودیم که آمریکایی ها و پاکستانی ها از وجود خود طالبان برای مدیریت اوضاع استفاده کردند. گاهی اگر لازم بوده طالب رو تقویت کردند و اگر نیاز دانستند طالب رو تضعیف کردند. این اتفاق در مورد داعش هم افتاده و در مورد القاعده هم افتاده. این که داعش یا القاعده در افغانستان تقویت می شود، این هم بخشی از فعالیت ها و پروژه آمریکا در منطقه است و اگر تضعیف می شود هم بخش از تضعیفش ممکن است که بر اساس مصلحت‌هایی که آمریکا در افغانستان می‌بیند صورت بگیرد. البته که کشورهای دیگری هم مخالف این گروه‌های تروریستی هستند و نقش اونها را نمی‌شه نادیده گرفت. اما قدر متیقن این هست که تقویت اینها قطعاً بخشی از فعالیت‌های آمریکا را در افغانستان در بر می‌گیرد.
به نظر شما چرا پس از اینکه آمریکایی‌ها اعلام کردند که دیگر حضور نظامی در افغانستان ندارند، اقدام به عملیات نظامی و پهپادی در افغانستان می‌کنند؟ یک موضوع. به نظر شما ممکنه که در آینده آمریکایی‌ها باز هم در برخی موضوعات دیگر دست به ماجراجویی بزنند و اقدامات نظامی را انجام بدن؟
ببینید، این که آمریکایی‌ها افغانستان را ترک کردن یا نه مسئله است که به نظرم باید در جای خودش به صورت مستقل به او پرداخته شود. آمریکایی‌ها به هیچ عنوان از نظر من افغانستان را ترک نکردند، بلکه نحوه حضور خودشان را ممکن است تغییر داده باشند و در واقع اون پرچم‌های خودشان را از نحوه حضور دگرگون کرده باشند. منتها افغانستان اولویت خودش را برای آمریکایی‌ها از دست نداده. افغانستان همچنان اولویت اول آمریکایی‌ها در منطقه است و در نتیجه با تغییر شکل در واقع تغییر مدیریتی در فضای افغانستان میخواستن ایجاد بکنن که این اتفاق هم افتاده. بنابراین هر آن امکان دارد که با تهدید منافع آمریکا در منطقه، آمریکا برگ دیگری از بازی‌های خودش در افغانستان را باز بکنه و رو بکنه و در نتیجه ما نباید برای من غیر منتظره باشد که اتفاقهای مختلفی را در افغانستان از سوی آمریکایی‌ها طراحی شده و اجرا شده ببینیم.
اختلافات درون طالبان تا چند اندازه در کشته شدن رهبر القاعده تاثیرگذار بوده؟ خب بارها گفته شده که در بین خود طالبان هم گروه‌های مختلفی وجود داره، از جمله حقانی‌ها و طرفداران ملا عمر. به نظر شما تا چند اندازه این اختلافات تاثیرگذار بوده؟
اینطور که گفته میشه گویا که ایمن از ظواهری در واقع با حمایت امنیتی شبکه حقانی در کابل زندگی می‌کرده و شبکه حقانی بوده که اون زمینه‌ها و بسترهای حضور ایمن از ظواهری در کابل را فراهم کرده بوده و از او در واقع تأمین امنیت او را می‌کرده. از طرفی بعد از حمله پهپادی آمریکا به کابل، سخنگوی طالبان که آقای ذبیح الله مجاهد باشد در واکنش نسبت به این قضیه تایید کرد که این اتفاق افتاده، یعنی آمریکایی‌ها حمله هوایی داشتن به کابل، اما تصریح داشت که در این حمله کسی کشته نشده و صرفا یک ساختمان خالی از سکنه مورد تهاجم قرار گرفته و اتفاقی اونجا نیفتاده، در حالی که اگر ایمن الظواهری در اونجا حضور داشته و کشته شده حتما در زمان این اظهار نظر که یک روز پس از حمله بوده آقای مجاهد مطلع بوده از قضیه. بنابراین این نحوه برخورد آقای مجاهد با کشته شدن ایمن از ظواهری و پنهان کردن قضیه و عادی نشان دادن این حمله پهپادی آمریکا به منطقه شیرپور کابل میتواند که نشانه هایی از شدت یافتن اختلافات میان دو جناح طالبان و حتی همکاری بخشی از طالبان با آمریکایی‌ها برای وقوع چنین اتفاقی باشه. دقیقاً همان بخشی که انتظار می‌رفت رابطه کمتری با آمریکایی‌ها داشته باشند و عملاً یک بخش دیپلماتی بودند که تصور می‌شد اینها رابطه امنیتی و استخباراتی با آمریکا ندارند، اما در این واقع انگشت اتهام به سوی همین هاست که اینها ممکن است که گرای حضور از ظواهری به آمریکایی‌ها را داده باشند برای حذف از ظواهری و ضربه زدن به تیم حریف.
موسوی مبلغ بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان. نظرات و دیدگاه‌های مرتضی قروغی، خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی را هم در این رابطه پرسیدیم.
اون چی که از کشته شدن ایمن از ظواهری یا بن لادن برمیاد اینه که به حال اینها تروریست هایی بودن که خود امریکایی ها اینها رو پروروندن، اینها رو تغذیه کردن و اینها رو روانه عراق و سوریه کردن. خب اتفاق تازه ای نیفتاده. البته روی اینکه اینها زمانی کشته شدن و اجسادشون کجاست و اینها، این هم جای سواله که اینها چرا مثلا در ملاعام اینها رو خیلی سریع اعلام نمی کنن. اگه یادتون باشه بن لادن دو وقتی که اعلام کردن که در یک درگیری کشته شده بعد جسدش رو به دریا انداختن، کلی شک و شبهه ایجاد شد که هیچ کدوم از اینها پاسخش داده نشد. از این موضوع که بگذریم اینه که اینها به حال با توجه به اینکه اینها رو تربیت کردن و در منطقه رها کردن تا بتونن به وسیله اینها به اهدافشون برسن، خب اینا تاریخ مصرفشون دیگه تموم شده بود برای امریکا و طبیعی بود که اینها رو به حال دنبال کشتن اینها باشن و به نوع اینها رو بتونن مهار بکنن تا بتونن به دو هدف برسن، یکی این که منطقه رو ویران کردن توسط اینها، دومی که چهره مخوفی از اسلام اینها ارائه کردن تو دنیا که پاک کردن این چهره بد از ذهن غربی ها حالا حالا ها کار داره و کلی کار تبلیغاتی میخواد. و شک نکنید که تو این داستان اسرائیلی ها هم به قول معروف مشارکت داشتن و این سناریوی بوده که اسرائیلی ها برای منطقه چیدن تا بتونن رژیم صهیونیستی رو در حاشیه قرار بدن و از بحران اعتراضات دور کنن. اما اون چیزی که مهمه اینه که امریکایی ها هیچگاه تعریف درستی از ترور و تروریسم انجام ندادن. اینها وقتی که تروریسم رو به دو بخش تروریسم خوب و تروریسم بد تعریف میکنن، یعنی اینکه اونهایی که تروریستن اما چون دوست امریکا هستن تروریست خوبن و اونهایی که از منافع ملی خودشون دفاع میکنن مثل مردم سوریه، ارتش سوریه، نمیدونم مردم فلسطین، مردم هشت شعبی، اینها تروریست های بدی هن از نظر اونها، در حالی که اینها از منافع ملی خودشون و از حاکمیتشون دفاع میکنن. و تا زمانی که این تعریف متناقض توسط امریکایی ها در دنیا ارائه میشه و جامعه جهانی نهادهای حقوق بشری در مقابل اون سکوت کردن، قطعا مقابله با تروریسم به نتیجه این نمیرسه. اینکه حالا یک از رهبران القاعده، دو تا از رهبران القاعده، 10 تا از رهبران القاعده اینها ترور میکنن و میکشن، اینها نمیتونه اون لکه ننگی که اینها در تاریخ در منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا به جای گذاشتن رو پاک کنن. در حقیقت میشه گفت که اینها هستن مروج افرادگرایی و مروج تروریسم در جهان هستن. به دلیل حمایت‌های ایدئولوژیکی که از اینها میکنن، همه اینها در کجا تربیت شدن، یا در افغانستان و یا در پاکستان که تحت کنترل خودشونه. و اینها تا زمانی که این مدارس اینها ترتیب دادن در عربستان، در امارات، در بحرین، تا این مدارس که این افراد رو تربیت میکنه تا اونها بسته نشن و تا حمایت‌های مالی امریکا از تروریسم قطع نشه، قطعاً با کشته شدن 4 تا سرشاخه القاعده یا نمیدونم گروه های تروریستی داعش و اینها اون ریشه‌کن نمیشه. اینها رو باید به طور اصولی و ریشه‌ای با اینها برخورد کرد. از کردم جایی که اینها رو تربیت میکنن و جایی که اینجا تقویه مالی و لوجستیک میشن، اینها رو باید خوش کن که امریکایی‌ها حاضر نیستن هیچ وقت تو این زمینه با کسی صحبت بکنن یا دست به این کار بزنن.
جناب آقای قروقی، با توجه به اینکه شما سالها به عنوان خبرنگار در آمریکا حضور داشتید، بفرمایید که این گونه حوادث چه مصرف داخلی و حزبی در خود آمریکا دارن؟
نکو اینها به حال 20 سال تو افغانستان بودن، چند سال تو عراق بودن، دستاورد ملموسی از اینکه اینها بتونن به قول معروف نگاه مردم منطقه نسبت به آمریکا عوض بکنن یا بتونن به دستاوردهای امنیتی بزرگی برسن، یا که اصلا من که اعتقاد ندارم به اینکه با تروریسم مبارزه بکنن، که من اینو اعتقاد ندارم و اونا خودشون مروج تروریسم هستن، اینها به این بهانه ها وارد عراق، افغانستان شدن و سوریه. به هیچ یک از اینها دستیابی پیدا نکردن. خب تنها برگ برنده ای که میتونه اینها رو به قول معروف در داخل به قول معروف شاد بکنه و پاسخ مردم رو بده، به دلیل اینکه به حال امریکایی هایی که اینجا اومدن، خب سرمایه‌داران بزرگ که سرباز نمی‌فرستن، خود مردم امریکا هستن، یعنی از بدبخت‌ترین و فقیرترین مردم امریکا سربازاشون میرن تو اینجاها می‌جنگن. اینها جنگیدن به خاطر اهداف اقتصادی کارتل‌های بزرگ اقتصادی. خب اینها باید یه پاسخی برای افکار عمومی امریکا داشته باشن. دستاورد امنیتی بزرگی که نداشتن، اینکه چهره امریکا رو بتونن در منطقه مشروع جلوه بدن، این رو هم نداشتن و اعتبار و آبروی امریکا رو از دست دادن. خب تنها چیزی که میتونه یک سرسوزن کوچیکی برای امریکا اعتبار ایجاد بکنه که بگه ما با تروریسم مبارزه کردیم و رهبران القاعده رو کشیم که مروج تروریسم بودن، در حالی که شکل ظاهرش درسته اما پشت پردش اینطور نیست، چون خود اینها امریکایی ها اینها رو آوردن و همه اینهایی که شما میبینید همه یک در یک دوره‌ای در گوانتانامو و زندان بگرام یا جاهای مختلف زندان‌های مخفی CIA اینها زندگی می‌کردند و اونجا اسیر آمریکایی‌ها بودند. اونا با اینا ساخت و باخت کردند و اینها روانه به قول معروف میدان کردند تا بتونن بهره نظامی و تبلیغاتی خودشون ببرن و این کارو کردند و الان هم تاریخ مصرفشون تموم شده، فیتیلاشون رو پیچیدن و دیگه پروندهشون بستن.
در رابطه با بحث ایمن از ظواهری شایعاتی هم وجود دارد که او سالم است و قرار است به زودی سخنرانی کند. عزیزان شنونده، به ترتیب با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد. وقت شما بخیر. خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه متنوعی برای شما نیز تهیه شده. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1401 را تولید دانشبانیان اشغال آفرین نامگذاری کردند. در همین راستا سه‌شنبه ها به این موضوع می‌پردازیم. طی دو هفته گذشته موضوع چرایی تاکید بر موضوع تولید توسط رهبر معظم انقلاب را مطرح کردیم. امروز هم این بحث را ادامه خواهیم داد. یک بحث مهم در رابطه با چرایی تاکید بر تولید استفاده از ظرفیت‌های عظیم مخفول مانده تولیدی در ایران است. اریک رنرد اقتصاددان نروژی در کتاب چگونه کشورهای غنی ثروتمند شده و چرا کشورهای فقیر بی چیز ماندن عنوان می‌کنند، دستاوردهای استراتژیک ملت‌های ثروتمند در چند قرن گذشته برای ایجاد ثروت و قدرت ملی داشتن یک بخش تولیدی قدرتمند و با کیفیت بوده است. انگلستان در قرن 19 و رشد ایالات متحده، آلمان، ژاپن و شوروی در قرن 20 تا کشورهای جدیداً صنعتی شده مانند کره، تایوان و اکنون چین کلید کسب ثروتشان فعالیت‌های تولیدی بوده است. یکی از دلایلی که مقام معظم رهبری بر تولید ملی تاکید دارند این است که بخش بزرگی از ظرفیت‌های داخل ایران مخفول مانده و استفاده از این بخش‌های مخفول مانده می‌تواند ضمن کاهش مشکلات اقتصادی جایگاه اقتصاد ایران را در نظام جهانی افزایش دهد. ظرفیت‌های عظیمی در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی، زراعی، پتروشیمی و نفت و گاز ایران وجود دارد که هر کدام از این حوزه‌ها اتکای تحول در تولید و پیشرفت اقتصاد جامعه محسوب می‌گردد و استفاده درست و روزآمد از این فرصت‌ها در شرایط تحریم‌ها و تهدیدها فرصت مطلوبی را فراهم خواهد کرد تا تولید در کشور ارتقا و ظرفیت‌های عملیاتی به بهره برداری برسد. بررسی‌های انجام شده پس از تحریم‌های سال 91-92 نشان می‌دهد سهم تحریم‌ها در به هم ریختگی اقتصاد کشور 25-30% و سهم ضعف عدم توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور 70-75% بوده است. صندوق بین‌المللی پول در سال 2014 پیش‌بینی کرده است اگر ایران از ظرفیت‌های اقتصادی خود استفاده کند و با ایجاد تغییرات اساسی در روند پیشرفت اقتصادی با بهره برداری صحیح از بخش‌های زراعی، نفت و گاز، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد خدمات می‌تواند تا سال 2050 تولید خود را به رقم 43,000 میلیارد دلار برساند. بر پایه پیش‌بینی‌ها ایران ظرفیت دست یافتن به 30 برابر تولید فعلی را دارد. اکثر کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند واقعیت این است که ایران به لحاظ دست نخورده باقی ماندن ظرفیت‌های اقتصادی در جهان رتبه اول را دارد. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی فرمودند فرصت‌های مادی کشور نیز فهرستی طولانی را تشکیل می‌دهد که مدیران کارآمد و پرانگیزه و خردمند می‌توانند با فعال کردن و بهره‌گیری از آن درآمدهای ملی را با جهش نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی‌نیاز و به معنای واقعی دارای اعتماد به نفس کنند و مشکلات کنونی را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن 1% جمعیت جهان دارای 7% ذخایر معدنی جهان است. منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن 15 همسایه با 600 میلیون جمعیت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع بخش‌هایی از ظرفیت‌های کشور است. بسیاری از ظرفیت‌ها دست نخورده مانده است. گفته شده است که ایران از نظر ظرفیت‌های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است. بیشک شما جوانان مؤمن و پرتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید. دهه دوم چشم‌انداز باید زمان تمرکز بر بهره برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیت‌های استفاده نشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقا یابد. بهره‌گیری از ظرفیت‌های مخفول اقتصاد ایران می‌تواند سبب افزایش مراودات با کشورهای همسایه شود، چرا که اغلب کشورهای همسایه کشورهای نفتی هستند و امکان مراودات نفتی با این کشورها وجود ندارد. اما متنوع سازی اقتصاد می تواند مراودات تجاری را در کالاهای دیگر فراهم کند. ایران به دلیل هممرز بودن با 15 کشور همسایه خود می تواند بسیاری از تحریم‌های تجاری از جمله ممنوعیت‌های مربوط به مبادلات تجاری یا انتقال پول را دور زده و عملاً بسیاری از تحریم‌های موجود را ناکارآمد کند. افزایش مراودات و مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه به این دلیل حائز اهمیت است که به واسطه هممرز بودن ایران با این کشورها سیستم حمل و نقل و رصد مبادلات تجاری برای دشمنان سخت است و میتوان از طریق روش‌هایی چون تهاتر کالایی یا انتقال پول از روش‌هایی جز انتقال از طریق سیستم بانکی این داد و ستدها را با سهولت انجام داد. ضمن اینکه یکی از مهمترین هزینه‌ها در امر صادرات فاصله جغرافیایی دو کشور صادرکننده و واردکننده از یکدیگر است. نزدیکی و هممرز بودن ایران با این کشورها این امتیاز را برای طرفین ایجاد می‌کند که بدون اینکه مورد رصد قرار بگیرند در کمترین زمان و با کمترین هزینه با یکدیگر تجارت داشته باشند. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب بر تولید داخلی تاکید دارند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های مخفول مانده بخش‌های مختلف اقتصاد و منزله متنوع سازی درآمدهای اقتصادی، ایجاد وابستگی در سطح منطقه و نظام جهانی به تولیدات ایران به خصوص در حوزه زراعت و کاستن از فشارهای سنگین خارجی است. اما یک بحث مهم دیگر در رابطه با چرایی تاکید بر تولید، توسعه عدالت و دستیابی به اقتدار ملی است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های مخفول اقتصادی و رونق تولید داخلی می‌تواند به ایجاد اشتغال، فراوانی کالاها، کاهش تورم، تأثیرپذیری کمتر از فشارهای خارجی، کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشتی مردم شود. در واقع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از عوامل مهم در پیشرفت کشور، توسعه عدالت و دستیابی به اقتدار ملی نظام اسلامی خواهد بود که با روشنبینی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی گامی مناسب در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی غرب و افزایش رضایتمندی مردم قابل ارزیابی است. دشمن در سالهای اخیر سرمایه اجتماعی کشور را به اشکال مختلف مورد هدف قرار داد که یکی از این اشکال افزایش مشکلات معیشتی مردم و بالا بردن نارضایتی هاست. رونق تولید داخلی می تواند به عنوان راه حل اصلی برای فقر و زدایی از جامعه و افزایش رضایتمندی مردم از نظام سیاسی شود، چرا که دستیابی به عدالت با فقر و زدایی و ایجاد اشتغال امکان پذیرتر می شود. بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رضایتمندی مردم در عمل به اقتدار ملی کشور کمک شایانی می کند. کشورهای صنعتی دنیا با تمرکز بر تولید مسیر پیشرفت اقتصادی را طی کردند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه نگاه روز. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
یکی از برنامه های متنوع، پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمی مانیم. دعوت می کنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
تارو تنبور.
تار و تنبور و آهنگ‌های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را.
خدایا ای خدایا کشیدم رنج و غم
را، بیاور تا بخوانم برای سرزمین ما بخوانم. ربابم را بیاور تا بخوانم برای سرزمین.
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. آن که مایه آرامش قلب هاست، خدای خوبی ها و مهربانی ها. دوستان، یاران، همدلان، سلام بر شما. حال دلتان چطور است؟ با تار و تنبور امروز خوش آمدید. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده، به همراه همکارم خانم طیبه نوری صدا بردارمان 40 دقیقه خاطره انگیز را در کنارتان سپری خواهیم کرد از دریچه تار و تنبور، و خوشحال میشیم که برنامه را رونق ببخشید با پیامک های زیبایتان. ۳۸۲۶ تومانی پیامگیر ما در ایران هست و 0794-717144 هم در افغانستان. و اما شماره اختصاصی برنامه 0098-993-607 7274 هست که دوستان گلمان میتونن هم صداهای گرمشان را بر ما ارسال کنن و هم پیامک های متنیشان را از طریق واتساپ این شماره. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. خب دوستان عزیز، یک آهنگ زیبا از طرف ما همین اول برنامه تقدیمتان میشه با عنوان پیشکشی امروز ما و بعد از اون میریم سراغ آهنگ های درخواستی شما.